بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اگه صدا تا آخر نمیرسه مال بی بلندگویی عزیزان، اگر مشکلی نباشه کمی تشریف بیارن جلو تا صدا برسه. صحبت در این بود که آیا نسبت به قصد امر میتونیم اصل اشتغال را جاری کنیم یا باید اصل براءت را. مرحوم آخون رحمه الله فرمود که شما علم به تکلیف دارید، شک دارید که آیا این تکلیف از ذمه شما خارج شد یا نه، اشتغال یقینی براءت یقینی را میخواد. ما در جلسات گذشته عرض کردیم که اینجا هم براءت عقلیه جاری میشد و هم براءت شرعیه. در این جهت فرقی بین این مسئله و مسئله اقل و اکثر ارتباطی که در باب براءت میگیم نیست. ولو مرحوم آخوند در اونجا قائل به اشتغال عقلی و براءت شرعی شده، اما در اینجا میخواد بگه اصلا جای براءت نیست. علتش هم اینه به نظر آخوند، چون که گفتن قصد امر برای مولا امکان نداره، لذا عقل است که میگوید قصد امر دخالت دارد در مقصود مولا و غرض مولا. مرحوم آخون رحمه الله فرمود که این عقل که میگه قصد امر دخیله، بنابراین اگر عقل بگوید در اینجا شما وقتی که علم به امر مولا پیدا کردید، عقل یه اشتغال یقینی، فراغ یقینی میطلبه. ما بحث رو گذراندیم و گفتیم که فرقی در این مسئله از این جهت نیست. بیان آی خویی دارند و بیان مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، چون هر دو بیان مشتمل بر دقایقیه اون مطلب رو مطرح میکنیم تا این بحث اشتغال از ذهن شما بپره، چون گاهی وقتا یه مطلب تو ذهن انسان رسوب کرده و چاره ای نیست جز این که به یک نحوی از ذهن او این مطلب رو ما خارج کنیم. مرحوم مظفر رحمه الله فرمود که در مورد قصد امر اشتغال یقینی، فراغ یقینی و براءت یقینی میخواد. بعد مرحوم آخوندم تو کفایه فرمود حالا باید این مطلب از ذهن شما خارج بشه که نه، در مقام ما جای اشتغال نیست، جای براءته. چه شک ما در اقل و اکثر در جزئیت سوره یا شرطیت شیعی در عبادت باشد و چه شک که ما در قصد امر. آی خوی رضوان الله تعالی علیه می فرمان که خلاصه مطلب اینه، ما اینا تو جلسات قبلم گفتیم، حالا به بیان آی خویی، تا اینکه قلوب مطمئن بشه و دیگه شک و شبهاتون رفع بشه، بیان دو فحل را، دو استوانه علم را شما ببینید. اینجا دیگه شما برای عبد میتونید این نظریه رو انتخاب کنید که در مواردی که شک داریم در تعبدی و توسلی، اصل و قاعده چیه؟ توسلیه. اگر اینجا مطلب را پیچیدید برای عبد دیگه راحت هستید. آی خوی رحمه الله می فرمان شما قبول دارید که غرض نمیتونه زیادتر از اصل تکلیف باشد. غرض به اندازه تکلیفه، سابق هم گفتیم تطابق مقام اثبات و ثبوت. وقتی که تکلیفی به دست من رسید، به اندازه‌ای که تکلیف به من میرسه، به همون اندازه هم به من غرض رسیده، نه بیشتر. بنابراین غرضی که به انسان نرسیده باشد منجز نیست. وقتی منجز میشه و گردن او رو میگیرد و تکلیف به عهده او میاد و ذمه انسان مشغول میشود به تکلیف، که تکلیف به او واصل بشه، با وصول تکلیف غرض هم به او چی شده؟ واصل شده. به اندازه ای که غرض به شما رسیده، عقل میگه واجب تحصیل کنید. اگر مولا گفت که اسقنی ما، ان از شما چی خواد؟ شما بفهمید که اون تشنه هست و غرض او با آوردن آب برآورده میشه. دیگه شما وظیفه نداری چای بیاری، وظیفه نداری شربت آب لیمو بیاری. حالا بیاری آدم خوبی هستی، ولی وظیفه نداری. گوست کنی ما، اگر میخواست مایی باشد که در اون آب لیمو باشد، گفت مثلا شربت بیار، اسقنی شربت هم مثلا. بنابراین عقل به مقداری که تکلیف و غرض برسد میگه تکلیف منجزه و نسبت به اون غرض وظیفه داری، باید اون را انجام بدی. اما مازاد بر اون را عقل بیانی ندارد، واجب نمیدونه تحصیل کنی و مولا هم نمیتونه عقاب کند. چرا؟ به خاطر اینکه نرسیدن غرض به شما، نرسیدن تکلیف مقید به شما، علت شما نیستید، شما مقصر نیستید، اون مولاست که باید به یک نحوی این تکلیف رو به شما، این غرض رو به شما برسونه. لذا اگر نرسوند، خواست عقاب کند، عقاب بلا بیان میشد. عقاب بلا بیان هم بر حکیم چه قبیه. بنابراین حتی رو مسلک مرحوم آخون رحمه الله هم جای براعته. مسلک مرحوم آخون چی بود؟ که مولا نمیتواند امر اول را ببره رو موضوعی که مقید به قصد امره. میگفت دور لازم میاد. آقای خویی میخوام بفرمان که حتی اگر مولا نتواند امرشو ببرد رو موضوع به قصد امر، هم باز جای براعته. چرا؟ به خاطر اینکه ملازمه هست بین وصول تکلیف و وصول غرض. اگر تکلیف رسید، غرض رسیده. اگر غرض رسید، تکلیف رسیده. اینا خوب اینجا دقت داشته باشید. ما از این بحث هم انشاءالله اگر زنده موندیم و بحثمون به اونجا رسید، تو بحث واجب معلق از همین ملازمه استفاده کنیم. واجب معلق چیه؟ واجب معلق اینه که شما الان مالدار میشید، در آسمون باز میشید، 100 میلیون تومان، 200 میلیون تومان از آسمون میاد پایین، یه جنس پیدا میکنید. خب شما به مجرد اینکه جنس پیدا کردید میشید چی؟ مستطیع. خب حج که الان نیست، وقت انجام دادن حج، موسم حجه، تو ذی حجه است، درسته؟ اینجا بحثی که انشاءالله در مقدمه واجب خواهیم داشت اینه که اگر ذل مقدمه واجب باشد، مقدمه واجبه. خب الان شما میتونه حج انجام بدی؟ نه. پس ذل مقدمه الان واجب نیست. مقدمه، ذل مقدمه کی واجب میشه؟ به رسیدن موسم حج. خب الان بر شما واجب نیست بری تحصیل گذرنامه، ثبت نام کنی، فیش بخری، کاروان انتخاب بکنی. چرا؟ از طرفی شما میگویی که واجب است. مقدمه در صورتی که واجب باشد ذل مقدمه. فرض اینه که ذل مقدمه حالا واجب نیست، چطور مقدمه الان واجبه؟ تحصیل وسایل سفر چطور الان واجبه؟ ما در اونجا از همین راه وارد میشیم که ملازمه هست بین وصول غرض و وصول تکلیف. اگر غرض رسید تو گویی چی رسیده؟ تکلیف. اگر تکلیف رسید تو گویی غرض رسیده. بنابراین آیا خدا رحمتت کند مولا به مقداری که تکلیف کرده غرض رو رسونده و عقل به همون مقدار میگه شما مکلفید، به زاید بران عقل بیانی ندارد. شما چی میگی؟ شما میگوی که مولا میتونه بگه سله، اما نمیتونه بگه سله به قصد امرها. خب اگر نمیتونه به قصد امرها رو بگه، نسبت به قصد امرها من تکلیفی ندارم، پس علم به غرض مولا هم ندارم. وقتی که چنین شد، عقل میگه تو که علم به غرض نداری، علم به تکلیف زاید هم نداری، مولا نمیتونه تو رو عقاب کند. چرا؟ چون قوی هست عقاب بلا بیان. ممکنه یه طلبه بیاد بگه آخون اینو فهمید، توجه هم داشت، اما آخون فرمود که اینجا چون شارع نمیتواند بیان کند، جای قبح عقاب بلا بیان نیست. هر جا بتواند بیان کند و بیان نکرد، اونجا میشه چی؟ اگر بخواد عقاب کنه میشه قبح عقاب بلا بیان. اما در جایی که در دهنشو بستند نمیتونه حرف بزنه، دور لازم میاد، تقدم و شیء علی نفسه لازم میاد، اگر مولا تکلیف اضافی نگفته چون نتوانسته بگوید، اینجا عقل نمیتونه بگه قبح عقاب بلا بیان. مولا اگه میتونست که میگفت، نتونست بگوید، از این جهت نگفت. آیا خودی جواب میدن که بله قبول داریم اینا، اما بیان به این نیست که بیاد متعلق امر را مقید کند. بیان منحصر در این نیست، بلکه میتونه به این نحو بیان بکند که دخیل این شی در غرض من، ولو به جمله چی؟ خبری. تو سله نگید، سله را بگید سله، اما به شما بگه که اون صلاتی مرا به غرض میرساند که به قصد امر بیاد. میتونه اینو بگه یا اینم نمیتونه بگه؟ این مقدار رو که میتونه بگه به صورت چی؟ جمله خبریه. پس این طور نیست که بیان نتوانی داشته باشی، مطلقا دهن تو بسته باشن. به اون طریق نشد، به این طریق. اگر به طریق اول نتوانستی، به طریق دوم که میتوانستی نگفتی، میگم آقا معلوم میشه که نخواسته ای که نگفته ای. چون فرض اینه که شما در مقام بیان تمام آن اموری هستی که در غرضت دخیله. قصد هم دخیل بود یا نبود؟ اگر گفته بودی میفهمیدیم دخیله، الان که نگفته ای معلوم میشه که دخیل نبوده، بنابراین عقاب بر آن شد عقاب بلا بیان. این بیان ایشون هم بیان تام و کاملیه با بیاناتی که ما قبلا کردیم، این تقریبا ما هم برگرفته از همینا بود. خب مطلب چیزی که ندارید، حرف حسابی دیگه جواب نداره دیگه. بله
فقط مرحوم آخون، حالا این اشکال جوابی که مرحوم پوین آخر کار آوردن، این درسته، یعنی این اشکال به مبنای آخون وارده، اما از کلمات آخون اگر کسی غور بکنه در کلمات ایشون، ایشون داره جایی رو میگه که همون صورت چهارمی میشه که من چند جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، اون که حتی میخواد بگه به بیان دوم ممکن نباشد. درسته مبنای ایشون مخدوشه که آقا ما میتونیم بیان بیاریم،
خودش گفت میشه، لازم نیست،
اما داره کجا رو بحث میکنه اینکه ایشون میگه بیان نمیشه، یعنی شعار بیان نداره، حتی داره فرض میکنه اونجایی که به جمله خبریه نباشه،
عرض میکنم
که اونجا رو خود آیه خویی هم قائل به احتیاط میشه، همه قائل به احتیاط میشه، اما بعد مبنای ایشون مخدوشه، از اون طرف هم ایشون دوستو جا اطلاق مقامی رو میگه، معنیش این میشه که میشه تغییر کرد.
ببینید عزیز من، ایشون مرحوم آخوند گفت بیان دوم مورد نیاز نیست، نه اینکه ممکن نی، گفت چون عقل میفهمد دیگه احتیاجی به آن نیست، لغوه.
ایشون جزو کسانیه که قائل به استحال تقیید مطلقا.
خب اشتباه
از اون دو تا نماهی اشکال به مبنای
ایشون اصلا خب اینجا راه را اشتباه رفته. ایشون فرمود که اگر یه شخصی گفت به بیان اول نمیتونست، به بیان دوم. ایشون اصلا نوبت به بیان دوم نمیرسه. چرا؟ چون عقل میگه. اشکال ما هم اینه که عقل از کجا میفهمه تا بگوید. همه اشکال اینه. ایشون میگه نیاز نیست، بیان دوم لغوه. ما هم لغویت رو زدیم هم عدم نیاز رو. اصل مغالطه ایشون اینجا. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه هم بیان زیبایی دارن، برای اینکه باز هم دیگه این بر دلتون بنشینه. تقریبا حرفای مرحوم امام هم مثل حرفای آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، منتها به بیان دیگری، چون بیان شیواست و مطلب زیباست. اینم فقط و فقط به خاطر اینکه اون رسوبات رو از ذهن شما چکار کنیم؟ بزداییم. دیگه هی نشینید بگید که آقا اشتغال یقینی، فراغ یقینی، اشتغال یقینی کجا اینجا؟ اینجا جایی براعته. مرحوم امام فرمان دعوای اشتغال در این مسئله ممنوعه. چرا؟ به خاطر اینکه عبد مؤاخذه میشه به مقداری که حجت به او رسیده از طرف مولا، نه بیشتر. امتثال عبد دائر مدار چیه؟ حجته. اگر حجت بر فعل مجرد از قصد هم به او رسید، به همون مقدار او رو مؤاخذه میکنه. اگر بر مقید رسید، به همون مقدار جای مؤاخذه داره، نه بیشتر. حساب دو تا چهار تا است. آیه خوی بردن رو بحث قرص، آیه امام بردن رو بحث چی؟ حجت. تفاوتشون هم اینه. خب وقتی که ما دلیلی نداشتیم بر این که مقیدن از ما خواسته است، ولو به بیان دیگر، در عبد مادامی که دلیل بر قید نباشد، واجب نیست که آن قید رو تحصیل کنند. نه دو تا چهار تاست، یعنی بدیهیاته. یه طلبه بیاد آخوند گفت ما اگر رفتیم این فعل را بدون قصد امر آوردیم، شک میکنیم آیا غرض مولا حاصل شد یا حاصل نشد. اشکال آخوند این بود دیگه، فعل را انجام داد بدون قصد امر، نمیدونه ذمه بری شد یا نه، اشتغال یقینی، براءت یقینی میطلبد. امام رضوان الله تعالی علیه فرمان که باید ببینیم که موضوع امر عامر چی بوده. ما کار نداریم که غرض مولا را بدونه یا نه. این تفاوت نظر امام با آقای خویی رو اینه ها. امام فهمون که به رسیده، کار به غرض ما نداریم. آقای خویی رفت ریشه غرض را زد، گفت بین غرض و تکلیف چیه؟ ملازمه هست. هر جا این باشد از این اون را کشف میکنیم، از تکلیف چه کشف میکنیم؟ غرض. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود چیکار به غرض داریم؟ من دائر مدار حجت واصله به خودم هستم، به هر مقدار که حجت به من رسید، من وظیفه را انجام بدم، مولا نمیتونه با من دیگه احتجاج کند. چرا؟ برای که حجت را انجام دادم. میخواد غرض رو برآورده کرده باشم، میخواد غرض رو برآورده نکنم، چون من دائر مدار غرض نیستم. من که دست به واقع ندارم، چه بسا باشد من غرض از واقع را اصلا ندانم. شما از کجا میدونید که غرض از این نماز چیه که بگویید حاصل شد یا حاصل نشد؟ حتی آقای خویی میتونن اینجا جواب بدن که به هر حال ما یه غرضی را میدونیم فل جمله هست، نمیتونه امر بلا غرض باشد. لذا خود امام هم توجه دارن که اوامر معلل بالاغرازن، نمیتونه هیچ امر بدون غرض باشد. معقول نیست که اوامر مولا بلا غرضن صادر بشد. از صلات و معراج مؤمن قربان و کل تقیه، اینا غرض است. صلات اینه که انسان تکامل پیدا کنه، رو به بالا بره. پس نمیتونه منتها این ربطی به مقام امتثال نداره. مقام امتثال دائر مدار تکلیف واصله، دائر مدار حجتی است که به او رسیده، نه بیشتر. اگر حجت بر بیشتر از ذات فعل نرسیده باشد، ولو به بیان مستعنف، میتونست بگه نگفته. احتمال این که من بگویم شاید مولا به غرضش نرسیده باشد ضرر نمیزنه. اگر اون فعل رو آوردی، فردا میگه چرا این فعل رو آوردی، مقیدن نیاوردی، زبان بنده چیه؟ بازه. اگر میخواستی میگفتی، چرا نگفتی؟ اگه مولا گفت به بیان اول نمیتونستم بگم، به بیان اول نمیتونستم بگم، میگم به بیان دوم که میتونستی بگی، چرا به بیان دوم نگفتی؟ حالا امام که بیان دوم یعنی به امر دوم، آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این فرمان که نه، بیان دوم لازم نیست، میتونست غرض رو بیان بکند. خب بعد یه وهمی و ارشادی رو مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنند و اونم اینه، یه نکته ای که گفتم تو بیان ایشون هست و نکته زیباییه که امام رضوان الله تعالی علیه فرمان چه این که مرحوم آخون رحمه الله میاد میفرماد در مقام ما که قصد امر باشد قاعده قبح قابل بیان جاری نمیشد، اما در اقل و اکثر هنگامی که شرط در جزئیت بکنید یا شک در شرطیت داشته باشید، جای جریان عرصت برای این که براعت هست، به خاطر اینه. ایشون فرمان که آخون اومده اینطور فکر کرده که هر جاره که مولا بتونه بیان داشته باشد، اگر بیان نکرد اونجا اهمیت قبح قابل بیان، اما در موردی که نمیتونه بیان بکند که بحث ما هست، اینجا چون نمیتونه بیان بکند از موضوع قاعده قبح قابل بیان خارجه. در مورد جزئیت و شرطیت میتونست بیان بکنه، اگر بیان نکرد گم قبح قابل بیان، اما نسبت به قصد هم نمیتونه بیان بکند، لذا جایی برای قبح قابل بیان نیست. هر جا بیان بود، ممکن بود و بیان نرسید، قاعده قبح قابل بیان چیه؟ جاری هست. منتها دو تا اشکال مرحوم امام دارند، دو تا اشکال زیبایی. اشکال اول اینه که آقای آخون خودت گفتی اگر به بیان اول نتونست به بیان دوم میتونه. ما شما گفتید که عقل میگه نیازی نیست، ما میگم عقل بگوید باز هم نیاز به گفتنشه، چون عقل نمیتونه درک کند دخیل هست یا نیست. بنابراین به بیان اول نتونست به بیان دوم میتونست بگه نگفت، اگه بخواد عقاب کنم شد قبح عقاب بلا بیان. این مهم نیست، مهم این قسمت اشکال دومشه که امام فرمان که احتجاج دائر مدار بیانه، دائر مدار بیانه. آقا جان سیگار کشیدن حلال یا حرامه؟ بگرد از ابتدا تا انتها ببین چیز پیدا میکنه یا نه. وقتی چیزی پیدا نکردی، آقا احتمال داره که این موجب ضرر بشه، چی بشه چی بشه، میگه ما دنبال واقع محتمل نیستیم. واقع محتمل یعنی واقعی که شما احتمال میدید باشد، این سبب نمیشه تکلیف بر ما منجز بشه. ما اگر یه آیه بود، یه روایتی بود، گفت لا تشرب مثلا جیگاره، ها لا تشرب توتون، حالا عربا میگن جیگاره دیگه، لا تشرب توتون، داشتیم رو چشممون گفتیم حرام. اما وقتی آیه ای نداشتیم، روایتی نداشتیم، چطور میام فتوا بدم به این که سیگار کشیدن حرامه؟ خب این فتوا میشه به چی؟ میگه آقا ضرر داره. خب میچای ضرر نداره، روغن نباتی ضرر نداره، این برنجه ضرر نداره، این نونه که میخوری ضرر نداره، یه چیزا بگو که ضرر نداشته باشه. از وقتی دست بردن تو طبیعت همه چیز ضرر داره، اون هم همین ضرر داره، چایش هم همینطوره، روغن نباتیش هم همینطوره، این فشار خونا که پیدا شده، این چربی ها که پیدا شده، اون از چیه؟ نه چشیده که ببینید چه رفت حالا برای چه دیگه اینم یعنی مرحوم مزید سی رضوان الله تعالی علیه قلیون می چشید پسر. وقت یکی از علمای قزوین یه رساله نوشت در حرمت شرب توتون و گذاشت توی پارچه ابریشمی ترمه، فرستاد اصفهان که مرحوم مزدسی مطالعه کند، بلکه دست از چشیدن قلیون برداره. مرحوم مزدسی کتاب اون جزوه را مطالعه کرد، بعد یه پاکت تنباکو گذاشتش و فرستاد، گفت که جواب داده بود که خلاصه این جواب اون، بچشته ببینه که چقدر کیف داره. نه چشیده نمیدونه چقدر. چه؟ بیا آقا ببین. نه حالا من نمیخوام ترغیب کنم به سیگار کشیدن، سیگار کشیدن چیز خوبی نیست، ما خودمونم نمیکشیم، ولی دنبال این هستیم که ما تابع دلیلیم. به مقداری که دلیل اومد، امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید ما دنبال واقع محتمل چیه نیستیم، ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال دلیل هستیم. دلیل به دست ما رسید، این حجت بر ما. دلیل بر دست ما نرسید، مثالی میزنن امام، میگه ائمه ما رو بعد از زندانی نکردن. اگر عامر مسجون باشد زندانش کرده باشن، خب وقتی که در زندان هست بیانات او، اوامر او به من نمیرسه، من تکلیفی دارم؟ نه. فرض بگی که من خادم او هستم، عبد او هستم، او وقت که مولا در زندان باشد، آیا وظیفه من هست که به منم نگفته چی کار بکن؟ من وظیفه دارم، احتمال میدم که بخواد فلان جا فلان عمل را انجام بدهد، فلان ساختمان رو بسازد، فلان کار را انجام بدهد، وظیفه دارم؟ فردا که از زندان اومد میتونه مرا به این که تو مگه احتمال نمیدادی؟ هیچ عاقلی نمیپذیرد که او مرا عقاب بکند به خاطر اینکه من دنبال احتمال نرفتم و اقدامی نکردم. این نکته مهم بیان امام این قسمتشه که همه اینا من گفتم فقط به خاطر اینکه به این نکته برسم. مرحوم امام رحمه الله میفرمان که دو نوع بیان داریم، دو نوع بیان داریم. یک بیان در باب اطلاق و مباحث الفاظ، یک بیان در مقام اجرای اصالت الاشتغال و اصول عملیه. پس باید بین این دوتا چکار کنی؟ فرق بذاری. یک بیان برای اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، و به طور کلی بگو در مباحث اصول لفظیه. یه بیان هم داریم در مورد اصول عملیه. بین این دوتا رو آخوند فرق نگذاشته، گفته همین که بیان ممکن نیست اصالت الاشتغال، باید بین این دوتا فرق گذاشت. یک بیان داریم در اصول لفظیه. اون بیانی که در اصول لفظیه هست اینه که مولا بخواد یه امری بکند، یه موضوعی رو تصور میکنه، امرش رو مره رو اون موضوع و بیان میکنه. اگر این مولا در مقام بیان آنچه دخل داره در موضوعش باشد، در مقام بیانه، اگر نگفت یعنی بیان نداشت، میفهمیم که موضوعش چیه؟ مطلقه. پس این باید بتونه بگه و نگوید. همین که مجرد از قید آورد و در مقام بیان بود، چون چون که فاعل مختاره و میتونه قید بزنه به موضوع حکمش، بگه سل متطهرن، سل مستقبلن، میتونست بگه، قیدی نگذد، گفت سل. معلوم میشه چه؟ نسبت به نماز میت فرمود چی؟ سل. لذا از این کلمه سله که مقید به قید طهارت نکرد، گفتیم جنوب هم میتونه نماز میت بخونه، بی وضو هم میشه نماز میت بخونه، چون قید نزد، چون قید نزد که بدن یا لباس پاک باشد، گفتیم نجس هم، شخص که لباس یا بدنش نجسه میتونه نماز میت هم بخونه. درست شد؟ گفتیم لا صلاة الا به طهور مربوطه به کجاست؟ نماز واجبه، این دعاست، نماز نیست، قید بهش نزده، لذا میشه میتونست قید بزند نزد، کشف میکنیم که مرادش مقیده به قیدی نیست. درست شد؟ این در جاییست که بتونه بگوید اما نگوید، اما در جایی که زبانش بسته باشد، مشکل داشته باشد، در اونجا یکی از شرایط اطلاق لفظی چی بود؟ این که مولا در مقام بیان باشد، یک، دو، بتونه قید بزند، سه، قید نزند. شرط دوم رو نداره. درسته؟ مقدمات حکمت چند تا بود؟ سه تا بود. یک، مولا در مقام بیان باشد، دو، بتواند قید بزند، سه، قید نزند. خب وقتی که تو دوم مرحله گیر داشتی، مولا نتونست، پس اطلاق لفظی نداری. این نداشتن اطلاق لفظی به خاطر اینه که بیانی نرسیده است. اما نسبت به باب اصول لفظیه ما احتیاج به نداریم به اون مطلب. شما به بیان اول نمیتونستی بگوی، با یه نحو دیگری که میتونستی بگی، به بیان مستأنف میتونست که بگی، به بیان اول مشکل داشتی، لذا میگم اطلاق لفظی هم چیه؟ نداری. ولی به بیان مستأنف که شما میتونستی بگی قید را، وقتی نگفتی، عقل میاد بیاد که چی؟ قبح عقاب بلا بیان. چون موضوع قبح عقاب بلا بیان و موضوع عقاب حجت واصله، شما بیان اول نمیتونستی بگی، اطلاق لفظی نداری، اما به بیان دوم که میتونستی بگی، چون که نگفتی، پس حجتی بر قید به ما نرسوندی، لذا عقل میگه. و به عبارت اخرى این که قبح عقاب بلا بیان، یعنی قبح عقاب بلا حجت، مقصود از بیان چیه؟ حجت. وقتی که حجت به ما نرسید، لذا مولا نمیتوند ما را عقاب بکند. پس حق در مسئله چی شد؟ به نظر مرحوم امام جریان براعت، براعت عقلی است. براعت شرعیه چی؟ خب هر جایی که بتونه براعت عقلیه باشد، براعت شرعیه هم رو شاخشه، فرق نمی کنه. چون براعت شرعیه ولو موضوعش اینه که شارع بتونه وعظ کند، پس میتونه رفع کند. به بیان دوم که میتونست بگه، نگفت، رفع ما لا یعلمون، میگه چه دخیل نیست. اگر زنده موندیم انشاءالله وارد میشیم در اقسام واجب. والحمدلله.